نظام وقف اسلامی و نظام‌های مشابه در جهان غرب. Endowment, Foundation, Trust. دکتر محمد عبدالحلیم عمر. چکیده. وقف از نهادهای مهم اجتماعی است که هم در اسلام بر آن تأکید فراوان شده و هم در ادیان غیر از اسلام و جوامع غیر مسلمان مورد توجه قرار گرفته است. در غرب معاصر نیز وقف از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است، به طوری که شمار سازمان‌ها و بنیادهای وقفی و خیریه تنها در آمریکا از مرز میلیون گذشته است. اکنون باید دید آیا میان نظام وقف در غرب و نظام وقف در اسلام تفاوتی هست و آیا وقف اسلامی می‌تواند از وقف غربی استفاده کند؟ پاسخ به این دو پرسش و پرسش‌های دیگر در پژوهش حاضر بررسی می‌شود. مؤلف که خود صاحب تحصیلات آکادمیک در این رشته و دارای تجربه عملی در مدیریت اقتصادی است، نخست تاریخچه‌ای مختصر از پیدایش وقف در اسلام و غرب را بیان می‌کند. سپس مقایسه‌ای مفصل میان اهداف و زمینه‌های مصرف وقف در اسلام و غرب انجام می‌دهد. در فصل دوم، ابعاد سازمانی و مالی وقف در اسلام و نظام‌های غربی مشابه را بررسی می‌کند و در نهایت با ذکر واقعیت کنونی وقف در جهان اسلام و غرب به آسیب شناسی آن پرداخته، با بیان نقاط ضعف نهاد وقف در جهان اسلام، راهکارهایی را برای فعال شدن و رفع نقایص آن پیشنهاد می‌دهد. کلید واژه‌ها: وقف در اسلام، وقف در غرب، تراست، اندومنت، فوندیشن، زمینه‌های وقف. مقدمه: احسان، نیکوکاری که مبتنی بر کمک به دیگران است، از برترین فضائل و صفات نیکوی انسانی است که دین نیز بدان دستور داده است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همچنین مصلحان در هر جا و هر زمان منادی آن بودند و خیران نیز در طول تاریخ در انجام آن کوشا بودند. در این میان اسلام در ساماندهی به نیکوکاری پیشتاز بود. این ساماندهی سبب شد پدیده نیکوکاری به صورت ساختاری کامل و منحصر به فرد درآید و حالتی بینابین فردی و سازمانی، تکلیف و کار داوطلبانه بیابد و به شیوه ها و سازوکارهای متنوعی مانند زکات، وقف و کمک های داوطلبانه دیگر تحقق یابد. تاریخ و وضعیت کنونی شاهد نقش مهم این سازوکارها در جلوگیری از فقر و نیز رواج روحیه همبستگی اجتماعی و تقویت رفاه جامعه بوده، اما اکنون نیاز به آن است که این سازوکارها در جهان اسلام، آن هم در زیر سایه سنگین جهانی شدن، کارآمدتر شود. جهانی شدن تبعاتی همچون کاهش نقش دولت و گسترش نظام سرمایه‌داری بازار آزاد را به دنبال داشته است، نظامی که شکست خود در تحقق عدالت اجتماعی را ثابت کرده است. این امر سبب شده سازمان‌های غیر دولتی برای اجرای اقدامات حمایتی خود در جامعه فشاری سنگین را متحمل شوند. اقدامات حمایتی این سازمان‌ها بر پایه نوعی از سازوکارهای نیکوکاری است که حالتی مستمر دارند. از مهمترین این سازوکارها نظام وقف است. وقف بر پایه کمک داوطلبانه مالی است که به شکل سرمایه‌گذاری ثابت صورت می‌گیرد. این کار منافع و درآمدهایی را تولید می‌کند و این درآمدها در اعمال خیر صرف می‌شود. موضوع بحث: از مسلمات آن است که وقف یک نهاد اسلامی برجسته بوده، نقشی مهم و بزرگ را در حمایت از تمدن اسلامی در طول تاریخ داشته است و وضعیت کنونی وقف در کشورهای اسلامی چندان کارآمد نیست و از نقاط ضعف متعددی رنج می‌برد و نیاز به کارآمد کردن نقش وقف در دوران کنونی بیش از پیش احساس می‌شود، چرا که فقر و عقب ماندگی در جهان اسلام رو به افزایش است و اینکه اقدامات خیرخواهانه در کشورهای غربی به شکلی عجیب رو به افزایش است، به گونه ای که اینک میلیون‌ها مؤسسه خیریه با فعالیت‌های متنوع ایجاد شده اند و اموال خیریه آنها سر به میلیارد می‌زنند. و از آنجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود حکمت گم شده مؤمن است، از این رو هر جا آن را یافت او به فراگیری آن سزاوارتر است، یکی از محورهای دومین همایش وقف که انشاءالله دانشگاه ام القرا برگزار می کند، بررسی تجربیات غرب در زمینه اقدامات خیر و چگونگی استفاده از آنها برای فعال کردن و کارآمد کردن وقف اسلامی در جهان معاصر است. بدین سان من نیز تصمیم گرفتم درباره این موضوع پژوهشی را تدوین کنم با عنوان نظام وقف اسلامی و نظامهای مشابه در جهان غرب، بررسی تطبیقی. اهداف پژوهش حاضر. اهداف پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش‌های ذیل است. نظام‌های غربی مشابه با نظام وقف اسلامی چیست؟ ابعاد سازمانی و مالی این نظام‌های غربی چیست؟ آیا در نظام‌های غربی مشابه مواردی هست که در نظام وقف اسلامی نیست و می‌توان از آنها استفاده کرد؟ چرا وقف اسلامی دچار خمودی است و نظام‌های غربی مشابه روز به روز تقویت می‌شوند؟ ساختار. پژوهش حاضر در سه مبحث ذیل اهداف خود را پی می‌گیرد. نخست، تعریف وقف و نظام‌های غربی مشابه. دوم، ابعاد سازمانی و مالی وقف و نظام‌های غربی مشابه. سوم، وضعیت کنونی وقف اسلامی و نظام‌های غربی مشابه. مبحث اول، تعریف وقف اسلامی و نظام‌های غربی مشابه. 1. بیان اصطلاحات و مفاهیم. الف، وقف اسلامی. وقف در لغت به معنای نگه داشتن است و در اصطلاح فقهی محبوس کردن اصل، عین مال و رها کردن ثمره آن است. به عبارت دیگر، وقف بر پایه انفاق مال قابل بقا و استمرار و استفاده متناوب از منافع و عوائد آن در امور خیر است. ب. اصطلاحات غربی مشابه وقف اسلامی. 1. اصطلاح اندومنت که معنای لغوی آن وقف، هبه و بخشش است و اصطلاحاً یعنی کمک خیرخواهان یه فرد یا نهاد در قالب پول یا دارایی یا هر گونه منبع درآمد دائمی به بنیادی خیریه یا دانشکده یا بیمارستان و یا هر نهاد دیگر. در تعریفی دیگر چنین آمده است: سرمایه گذاری دائمی و مصرف کردن سود ناشی از آن برای اقدامات خیر. 2. اصطلاح تراست که معنای لغوی آن وقف، اعتماد، صندوق سرمایه گذاری، مال امانت، اتحاد دو شرکت دارای فعالیت یکسان برای در دست گرفتن بازار است. اما مفهوم این واژه در ارتباط با وقف عبارت است از انتقال مال منقول یا غیر منقول که مالک آن تسلط قانونی بر آن را به انسانی امین منتقل می کند و آن فرد امین متصدی مدیریت و سوددهی آن مال می گردد تا به دست استفاده کنندگان از آن مال که مالک مشخص کرده است برسد. در تعریف دیگر نیز چنین آمده است: ترتیبات قانونی که به موجب آن اموال یا دارائی ها از مالک به شخص دیگر امین منتقل می شود تا وی در جهت منافع یک یا چند نفر به اداره آن بپردازد. تراست به اعتبار استفاده کنندگان از آن به اقسام زیر تقسیم می شود: تراست خاص که به خاطر منفعت شخص یا شماری معین از افراد مرتبط با مالک حقیقی مانند ورثه او تشکیل می شود. بدین ترتیب مانند وقف اهلی یا وقف بر خانواده می شود. تراست خیریه، چیریتی تراست، یا تراست عام که هدف آن تحقق منفعتی عام مانند گسترش آموزش یا مبارزه با فقر برای جامعه یا شمار زیادی از اشخاص است. از این رو در تعریف تراست خیریه آمده است: ترتیبات قانونی که به موجب آن اموال یا دارائی ها از مالکش در قالب قرارداد به شخص دیگر امین منتقل می شود تا در جهت منافع گروهی معین یا عموم مردم به کار گرفته شود. طبق این تعریف چیزی شبیه وقف عام می شود. 3. اصطلاح فوندیشن که در لغت به معنای مؤسسه، بنیاد یا نهاد است و در استعمال عام آن رژیمی سازمانی است که اقداماتی تجاری یا دولتی یا آموزشی یا خیریه انجام می دهد. اما معنای خاص آن عنوان مؤسسه خیریه است که تعریف مختصر آن زیلن ذکر می شود. نهادی سازمانی مبتنی بر وقف برای حمایت از مؤسسات خیریه. و در تعریف دیگر، صندوقی دائم برای جمع‌آوری پرداخت‌های داوطلبانه جهت اقدامات خیر و فعالیت‌های دینی، آموزشی، پژوهشی و موارد دیگر، یا بنیادی که به دانشکده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و سازمان‌های خیریه کمک‌های مالی می‌کند. با توجه به توضیحات فوق، امور ذیل معلوم می‌شود. تمام این توضیحات پیرامون اقدام خیر و نیکوکاری به شکل عام دور می‌زند. اصطلاح اندومنت و معنای لغوی آن وقف مفهومی همسان با مفهوم وقف اسلامی دارد. اما دیگر اصطلاح تراست اگرچه بر رابطه حقوقی میان صاحب مال و شخص امین تکیه دارد، اما معانی دیگری نیز دارد که از مفهوم نیکوکاری دور است. از جمله گونه ای انحصار به شمار می رود و نیز به صندوقهای سرمایه گذاری اطلاق می شود. آن معنایی که با اقدام خیر مرتبط است همان تراست خیریه یا چریتی تراست است که معانی نزدیک به وقف دارد، با این تفاوت که در وقف ناظر مالک مال وقف شده نمی شود. بیشترین استعمال تراست در غرب مربوط به فرایند مدیریت دارایی ها به واسطه فردی امین به سود ورثه است. از این رو شبیه وقف ذری، وقف بر دودمان در فقه اسلامی است. اما اصطلاح فاندیشن بیانگر شکل سازمان یافته مؤسسات خیریه به طور عام است، خواه شکل وقف گرفته باشند یا به صورت جمعیت خیریه باشند یا موارد دیگر. با در نظر گرفتن این نکته، معمولاً مؤسسه در امور خیریه به سازمانی گفته می شود که کمک‌هایی را به دیگر جمعیت‌ها و سازمان‌ها ارائه می کند. با توجه به بار معنایی نزدیک این اصطلاحات، همگی با هم به کار می روند تا معانی مختلفشان هم پوشانی داشته باشند. این معانی عبارت است از وقف، مال اهدایی. تراست، وجود فردی امین که موقوفه را اداره می کند. مؤسسه، نهاد سازمانی وقف. از این رو تعابیر ذیل را در این موضوع می بینیم. Endowment Foundation، یعنی بنیاد اوقاف، مثل سازمان اوقاف آمریکا، American Endowment Foundation. Trust Foundation، یعنی بنیاد تراست، مانند مؤسسه تراست جهانی، World Trust Foundation و مؤسسه Children's Trust Foundation. Endowment Trust، تراست وقفی. به هر حال سه اصطلاح فوق شباهت‌هایی با وقف اسلامی دارند، از آن حیث که همگی بر پایه یک مال دائم فعال مبتنی هستند که درآمدش صرف اعمال خیریه می شود. اما در برخی ابعاد هم تفاوت‌هایی با وقف اسلامی دارند که تفصیل آن در بند ذیل خواهد بود. 2. مقایسه میان شکلگیری وقف اسلامی و شکلگیری نظام‌های غربی مشابه. نیکوکاری به شکل عام از قدیم به صورت فردی یا در قالب جمعیت‌های غیر سازمانی وجود داشته است. کمک به تهیدستان و نیازمندان غریبه یا خیشان و همسایگان تنگ دست یا اقدام خیر برای ساختن و تعمیر مساجد از این جمله است. زیلن شکلگیری نظام‌های وقفی اسلام و غرب را بیان می‌کنیم. الف، وقف اسلامی. وقف در اسلام از صدر اسلام در دو عرصه متن و عمل شکل گرفت. مشروعیت این عمل متکی بر سخن خداوند متعال است که می‌فرمایند لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید، و سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاریه او علم ینتفع بهی او ولد صالح یدعو له. چون آدمی زاد بمیرد عملش منقطع می شود مگر از سه نظر: صدقه ای مورد استفاده، یا دانشی سودمند، یا فرزندی صالح که برایش دعا یا عمل خیر کند. در سطح عملی و اجرایی هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله نخستین کسی بود که 7 حائط کنایه از باغ را وقف کرد. این 7 باغ از شخص یهودی به نام مخیرق به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، چرا که وی وصیت کرده بود اگر کشته شدم آنها از آن محمد باشد و آن گونه که رضای حق تعالی است مصرف کنند. مخیرق در جنگ احد کشته شد و آن باغهای 7 گانه به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. ایشان هم آنها را صدقه داد، یعنی وقف کرد. صحابه نیز از جمله طلحه و عمر و عثمان و بسیاری دیگر اهل وقف بودند. تا آنجا که گفته می شود هیچ کس از اصحاب توانگر رسول خدا نبود مگر آنکه وقفی انجام داد. و نهاد وقف در طول تاریخ اسلام ادامه یافت. انگیزه اصلی از وقف کردن همان تقرب به خداوند متعال و کسب ثواب است و مشخص است که خداوند تنها عملی را قبول می کند که خالصانه بوده به خاطر منفعتی مادی یا کسب اعتبار یا به دست آوردن مقام یا شهرت در میان مردم و یا زیاد کردن پیروان و مریدان نبوده باشد. ب. نظام‌های اوقاف غربی مشابه. 1. تراست. ظهور تراست از سده‌های میانه در انگلستان آغاز شد. سبب اصلیش هم آن بود که حکمرانان بر انتقال املاک فئودال‌ها به وارثانش مالیات‌های هنگفتی می‌بستند. به خاطر جبران این مالیات‌ها از سده 12 میلادی چنان شد که مالکان نزدیکترین دوستانشان را که قابل اعتماد بود انتخاب می‌کردند و به او حقوق مالک قانونی را در خصوص اموالشان می‌دادند. در مقابل آنکه او تعهد بدهد مطابق با شروط عقدی که عقد منافع نام نهاده شد، منافع این اموال را به وارثان مالک بدهد. در دوران هنری 8 که خود نیز جزء مالکان بود، در سال 1536 میلادی قانون منافع تصویب شد. این قانون راه فرار مالکان از مالیات‌ها را بست. در نتیجه ناگزیر به عقد تراست پناه بردند. مطابق این عقد فرد امین مالک قانونی مال می شد. و برای تأکید بر حسن نیت تراست خیری به وجود آمد که غیر ورثه به ویژه تنگ دستان و نیازمندان را هم در بهره بری از مال تراست شریک می کرد. 2. دیگر سازمان‌های خیریه مانند فوندیشن اند اندومنت بنا به علل دینی از قدیم وجود داشتند، اما نه به شکل کنونی. شکل کنونی این سازمان‌ها البته به صورتی ساده‌تر به سال 1601 میلادی و کشور انگلستان برمی‌گردد، اما ظهور اصلی آنها مربوط به سال 1880 میلادی و ایالات متحده آمریکاست که پیشگام این موضوع در جهان غرب است، چرا که آغاز کار سازمان‌های خیریه مبتنی بر وقف با مؤسسه خیریه بنیامین فرانکلین در سال 1791 میلادی آغاز شد و ادامه آن را در مؤسسات ذیل می‌بینیم. جیمز اسمیت سال 1846 میلادی، جود بیبودی سال 1867 میلادی، سپس مؤسسات کارنگی سال 1796 میلادی، راکفلر سال 1902، لیکویک سال 1930، فورد سال 1936 میلادی، جانسون سال 1936 میلادی، مؤسسه وقف لیلی سال 1937 میلادی، مارک آرتور سال 1970 میلادی، ولبرایت سال 1946 میلادی. این روند یعنی تأسیس سازمان‌های خیریه همچنان ادامه یافت که اینک عدد آنها به میلیون‌ها سازمان می‌رسد. در رأس این سازمان‌ها مؤسسه بیل گیتس است که در سال 2000 میلادی تشکیل شد و بزرگترین مؤسسه خیریه در جهان به شمار می‌رود، چرا که جمع اموال موقوفه آن در امور خیریه تا سال 2006 میلادی به حدود 29 میلیارد دلار می‌رسد. علل ظهور این رویکرد به اقدامات خیر امور زید است. الف، پیامد انقلاب صنعتی انباشت عظیمی از ثروت در دستان تعدادی نسبتاً محدود از بازرگانان بود. این ثروت‌ها از دسترنج کارگران گرد آمده بود. از این رو کم کم اعتراض‌های مردمی را برانگیخت. همین امر منجر به آن شد که کم کم سر و کله مؤسسات خیریه آشکار شود. سپس بعد از جنگ جهانی اول و برپایی انقلاب کمونیستی در روسیه که با تحریک کارگران برای تاجران و اصحاب صنایع و سیاست دردسرساز شد، آنان را وادار کرد ده ها میلیون از سرمایه‌شان را در امور خیریه هزینه کنند و برای خدمت رسانی به طبقات فقیر و به حاشیه رانده جامعه مؤسسات و بنیادهای خیریه تأسیس کنند. ب. مالیات‌های سنگینی که بر مؤسسات تجاری وضع می‌شد و در مقابل بخشودگی مالیاتی مؤسسات خیریه، بازرگانان را تشویق کرد هرچه بیشتر مؤسسات خیریه تشکیل دهند. ج. بروز نقش بین‌المللی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد بین دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم و تلاش آمریکا و شوروی برای گسترش و بزرگ کردن دایره نفوذشان منجر به گسترش تلاش‌ها و اقدامات خیر و کمک رسانی در سطح جهانی شد. با همه اینها نمی‌توان این نکته را انکار کرد که بسیاری از عامه مردم غرب که کارهای خیریه انجام می‌دهند، انگیزشان مفاهیم انسانی و بشردوستانه است. این چیزی است که آشکارا در دعوت‌های مؤسسات خیریه می‌بینیم که از طریق اینترنت مردم را برای انجام اقدامات خیر دعوت می‌کنند. این آغاز و انگیزه‌های شکل‌گیری وقف اسلامی و مؤسسات خیریه غربی بود. از این توضیحات مشخص شد که وقف اسلامی زودتر شکل گرفته است. اکنون این پرسش رخ می‌نماید: با توجه به تفاوت انگیزه‌ها و شکل‌گیری وقف اسلامی با مؤسسات خیریه غربی، آیا اهداف و زمینه‌های مصرف اوقاف نیز میان این دو متفاوت است یا نه؟ سطور بعد در پاسخ به این پرسش نوشته شده است. سوم، مقایسه میان اهداف و زمینه‌های مصرف موقوفات در وقف اسلامی و نظام‌های غربی مشابه. هدف اصلی از وقف در اسلام از تعریف آن مشخص می‌شود: بستن دست مالک مطلق التصرف در مال قابل انتفاعش به طوری که وی یا دیگران در عین باقی ماندن اصل مال نتوانند در آن تصرف کنند و سود آن برای تقرب به درگاه خداوند متعال در راه خیر صرف شود. بر در مفهوم اسلامی اسمی است شامل همه طاعات و اعمال خیر که سبب تقرب به خداوند متعال می شود. اما هدف اصلی از نظام‌های وقف غربی اجمالاً از صفت خیریه چیریتی که بدان متصفاً معلوم می شود، یعنی آن که هدف انجام کار خیر است. تعریف مختصر عمل خیر نیز چنین است: اقدام برای کاهش رنج، بهبود وضعیت فقرا، حمایت از محیط زیست و ارائه خدمات اصلی اجتماعی. این اقدامات خیریه متعدد است و می توان در جدول ذیل با نمونه های از آنها آشنا شد. جدول ذیل گروه های اصلی اهداف وقف و زمینه های مصرف آن را در مقایسه میان نظام وقف اسلامی و نظام های مشابه غربی نشان می دهد. در گروه خدمات دینی، نمونه های از وقف اسلامی عبارت است از ساختن، تعمیر و نگهداری مساجد، چاپ قرآن و تحفیظ قرآن و تسهیل در حج و عمره. و در همین گروه نمونه هایی از نظام های غربی مشابه عبارت است از ساخت و نگهداری کلیسا و کنیسه، چاپ و ترجمه کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان، اقدامات تبشیری و تبلیغی. در گروه خدمات بهداشتی نمونه هایی از وقف اسلامی عبارت است از ساختن و نگهداری بیمارستان، فراهم کردن دارو، مدارس طب و پرستاری، درمان بیماران، تحقیقات پزشکی و تألیف کتاب در این زمینه. و در همین گروه نمونه هایی از نظام های غربی مشابه عبارت است از ساخت و نگهداری بیمارستان، درمان بیماری های خطرناک مانند ایدز، سرطان و بیماری های مزمن، مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بهداشت خانواده، تنظیم خانواده و سخت جنین فعالیت‌های پزشکان بدون مرز. در گروه خدمات آموزشی نمونه‌هایی از وقف اسلامی عبارت است از ساختن و نگهداری مدرسه، ساختن و تجهیز کتابخانه‌ها، انتشار کتاب، حمایت مالی از دانشوران و تحقیقات علمی، حمایت مالی از دانش‌اندوزان و تهیه اقلام مورد نیاز آنان و آموزش خواندن و نوشتن، و در همین گروه نمونه‌هایی از نظام‌های غربی مشابه عبارتند از وقف بر دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها، حمایت مالی از تحقیقات علمی، تأسیس و تجهیز کتابخانه‌ها، کمک مالی به دانشجویان برای تکمیل تحصیلات، آموزش خواندن و نوشتن و آموزش زبان‌های خارجی. در گروه خدمات بشردوستانه، نمونه‌هایی از وقف اسلامی عبارت است از ایجاد درآمد برای تهیدستان و نیازمندان، حمایت مالی از کودکان و اطفال شیرخوار، تحت پوشش قرار دادن بی خانمان‌ها و بی سرپرست‌ها، تحت پوشش قرار دادن معلولان، کمک رسانی در حوادث غیر مترقبه، تسهیل ازدواج نیازمندان، تحت پوشش قرار دادن زندانی‌ها، تهیه کردن وسایل آرایشی برای عروس‌ها، کفن و دفن مرده‌ها و اهتمام به سالخوردگان. و در همین گروه خدمات بشردوستانه، نمونه‌هایی از نظام‌های غربی مشابه عبارت است از ایجاد درآمد برای نیازمندان و تنگدستان، تحت پوشش قرار دادن معلولان، تحت پوشش قرار دادن سالخوردگان، کمک در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، کمک به زندانیان و خانواده‌های آنها، پیشگیری از جرم، حمایت از مصرف کننده، کمک‌های حقوقی، تسهیل ازدواج، مبارزه با گرسنگی، حمایت از کودکان و تحت پوشش قرار دادن بی سرپرستان و بی خانمان‌ها. در گروه خدمات عمومی، نمونه‌هایی از وقف اسلامی عبارت است از ساخت و نگهداری راه‌ها، حفر چاه برای نیازمندان، فراهم کردن وسایل حمل و نقل، ساخت حمام‌های عمومی، ساخت تنور، اسکان بیخانه‌ها و ساخت غریب‌خانه برای در راه ماندگان. و در همین گروه خدمات عمومی، نمونه‌هایی از نظام‌های غربی مشابه عبارت است از ساخت خانه، پروژه‌های آب آشامیدنی سالم و فاضلاب، طراحی و ساخت راه. در گروه بیکاری، نمونه‌هایی از وقف اسلامی عبارت است از دادن وام‌های بدون بهره برای به راه افتادن پروژه‌ها، فراهم کردن ابزار کار و آموزش. و در همین گروه نمونه‌هایی از نظام‌های غربی مشابه عبارت است از وام‌های بدون بهره، فراهم کردن ابزار کار، آموزش و ارائه مشاوره در خصوص پروژه‌های کوچک و کمک‌های کشاورزی. در گروه حمایت از محیط زیست، نمونه‌هایی از وقف اسلامی عبارت است از حمایت از حقوق حیوانات، گسترش فضای سبز و درختکاری. و در همین گروه نمونه‌هایی از نظام‌های غربی مشابه عبارت است از حمایت از حقوق حیوانات، توجه به کشاورزی و فضای سبز و محافظت از مناطق خشکی و دریایی. و در گروه ابعاد سیاسی و حقوق بشر، نمونه‌هایی از وقف اسلامی عبارت است از حمایت از پناهندگان، حمایت از زندانیان، آزاد کردن اسیران و حمایت از مجاهدان. و در همین گروه ابعاد سیاسی و حقوق بشر، نمونه‌هایی از نظام‌های غربی مشابه عبارت است از گسترش دموکراسی، کمک و حمایت از یهودیان و اسرائیل، حمایت از سیاست آمریکا و گستراندن فرهنگ آن در جهان، حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت از حقوق اقلیت‌ها، حمایت از پناهندگان و اقلیت‌ها، کمک حقوقی و دفاع از حقوق مدنی، دفاع و حمایت از حقوق مردان و زنان همجنسباز، آشنا کردن زنان با حقوقشان و حمایت از آنها و حمایت از قربانیان شکنجه. 1. موارد فوق و نمونه‌های بیشتری از اهداف و زمینه‌های مصرف وقف در اسلام را می‌توان در مراجع ذیل یافت. محمد عمار، دور الوقف فی النمو الاجتماعی و تلبیت حاجات الامه، ابحاث الندوه، سال 1993 میلادی، وزارت اوقاف کویت، صفحه 155 تا 171، که شامل فهرستی مفصل از مواردی است که وقف اسلامی در طول تاریخ بدان توجه داشته است. عبدالملک السید حلقة الإدارة و تسمیر ممتلکات الاوقاف 1994 میلادی المعهد الاسلامی لبحوث و تدریب صفحه 228 تا 305. 2. برای نمونه های وقف در نظام های غربی مشابه به منابع ذیل مراجعه شود. سایت www.charitynavigator.com با جستجو از عبارت All Charity Alphabetical، سایت www.google.com جستجوی American Institute Charity، سایت www.wikipedia.org جستجوی American Charity. با توجه به فهرست فوق، موارد زیر مشخص می شود. الف، وجود زمینه های مشترک در مصرف وقف میان وقف اسلامی و غربی در بیشتر موارد. ب. برخی از موارد مصرف در مؤسسات خیریه غربی از مفهوم اعمال خیر به دور است. اموری مانند اقدامات تبشیری و تبلیغی ادیان و مؤسسات متعددی که از همجنس بازان حمایت می کنند. نیز نهادهای حامی سقط جنین و طرفدار روابط آزاد جنسی. جیم، وجود مؤسسات فراوان در خدمت به منافع اسرائیل و یهودیان در ایالات متحده آمریکا و همه کشورهای اروپایی. دال، فعالیت بسیاری از مؤسسات در عرصه گسترش اندیشه سکولاریسم مانند کلوب‌های روتاری. ه، فراوانی مؤسسات فعال در خارج از ایالات متحده آمریکا که هدفشان نه اعمال خیر که ارائه چهره‌ای خوب از آمریکا و ایجاد همدلی در دیگر کشورها با سیاست‌های خارجی آمریکاست. اینان همچنین برای هژمونی فرهنگ آمریکایی می‌کوشند. همچنان که برخی از آنها هم با سازمان CIA همکاری می‌کنند و این سازمان آنان را برای حمایت مالی از جنبش‌های مخالف حکومت‌ها و ایجاد فتنه در دیگر کشورها به کار می‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت در موارد مصرف وقف در نظام‌های غربی چیزی که بتوان آن را در وقف اسلامی به کار گرفت وجود ندارد، چرا که اهداف و موارد مصرف اموال وقفی در نظام وقف اسلامی به قرار ذیل است. 1. هدف و مقصد والا. انگیزه وقف در اسلام انگیزه است دینی، چرا که این عمل قربتاً الالله انجام می شود، نه به خاطر کسب سود و درآمدی دنیوی از قبیل حسن شهرت یا زیبا کردن چهره سیاست خارجی یا ایجاد همدلی با سیاست‌های یک کشور. 2. رویکرد خیر. شکلگیری نظام وقف در اسلام به خاطر خیر همه موجودات است. از این رو شرعاً جایز نیست چیزی برای گناه و معاصی وقف شود، مانند آنچه در غرب برای همجنس بازان یا آزادی جنسی وقف شده است. 3. جهان شمول بودن آن. زمینه مصرف وقف فقط به زکات آن هم در عرصه داخلی محدود نیست. 4. شمول انسان دوستانه. از این رو وقف غیر مسلمان جایز است. همچنین جایز است که غیر مسلمان از وقف مسلمان بهره ببرد، همچنان که وقف برای دیگر موجودات، حیوانات و محیط زیست نیز جایز است. 5. انعطاف در برابر موارد مصرف جدید مانند حمایت از حقوق بشر، حمایت از مصرف کننده و حمایت از پروژه‌های کوچک. در پایان این بحث نتایج ذیل به دست می‌آید. نظام وقف در اسلام زودتر از نظام‌های وقف غربی شکل گرفته است. وقف در نظام‌های غربی مشابه تراست، اندومنت و فوندیشن مبتنی بر اقدامات داوطلبانه، صدقه مالی و تصرف نکردن در آن، به علاوه سرمایه گذاری آن اموال و مصرف درآمد آن برای اهداف خیر است. وقف اسلامی از منظر هدف و موارد مصرف بر نظام‌های غربی برتری دارد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود: آیا می‌توان در ابعاد سازمانی و مالی از نظام‌های غربی استفاده کرد و وضعیت مدیریت و مالی وقف اسلامی را بهبود بخشید؟ این موضوعی است که در مبحث آینده بدان خواهیم پرداخت. مبحث دوم، ابعاد سازمانی و مالی وقف اسلامی و نظام‌های غربی مشابه. 1. ابعاد سازمانی. وقف پروژه است اقتصادی که سرمایه ای ثابت مال وقفی دارد. این سرمایه را در کار سودآور به کار می‌برند و سود آن را در موارد ذکر شده وقف هزینه می‌کنند. از این رو باید ساختاری سازمانی داشته باشد و از یک مدیریت عالی و یک مدیریت اجرایی دارای تخصص اقتصادی بهره ببرد. و چون وقف پروژه ای عام است که با منافع شمار فراوانی از مردم پیوند دارد، از این رو حکومت نیز باید در اداره آن نقش داشته باشد. این چیزی است که در این بند با مقایسه ابعاد سازمانی مدیریت وقف اسلامی معاصر و مدیریت وقف در نظام‌های غربی بدان می‌پردازیم. الف، شکل سازمانی وقف. 1. در نظام اسلامی، وقف نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی است. مدیریت وقف بر عهده ناظری است که واقف مشخص می‌کند و دیگران هم بر حسب حجم وقف و نوع آن به وی در مدیریت کمک می‌کنند. فقها واجبات و حقوق ناظر را بیان کرده‌اند. غالباً وقف در چارچوب یک مؤسسه خیریه شکل می‌گیرد که موارد موقوفه بدان منصوب می‌شود. مانند اینکه مالی را یا ساختمانی می‌گویند، وقف مسجد الحرام، وقف بیمارستان، وقف مدرسه یا وقف جمعیت خیریه. در زمان کنونی شکل سازمانی نهاد وقف در وزارت اوقاف نمایان است. 2. در غرب، وقف در غرب از طریق یک مؤسسه یا سازمان که برای عملی خیر یا عام المنفعه تأسیس شده است صورت می‌گیرد. از این رو چارچوبی سازمانی دارد. این گونه مؤسسات به یکی از اشکال زیر هستند: بنیاد وقفی خاص که شخص یا خانواده مالی را در آن می‌گذارند، مانند مؤسسه فورد و بیل گیتس و لیندا. بنیاد خیریه عام که برای اموری جز وقف تأسیس شده است، اما مال وقفی یا کمک‌های داوطلبانه را هم از مردم می‌گیرد و به مدیریت آنها می‌پردازد. البته مال وقفی و دیگر اموال از یکدیگر تفکیک شده هستند و حسابرسی جدا دارند. دانشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی که منبع درآمدشان مؤسسات خیریه یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها یا توده مردم است و صندوقی برای اموال وقفی در آنجا تأسیس می شود. این امر در دیگر سازمان‌های غیر دولتی هم جاری است. مؤسسات وقفی غیر دولتی که سازمان‌های خیریه را در مدیریت اموال یاری می کنند. ب. مدیریت وقف. در اسلام و از منظر فقهی مدیریت وقف از واقف آغاز می شود که مال وقفی را می دهد و حق دارد شروطی را که صلاح می‌داند برای مدیریت آن منظور کند. این شروط ممکن است درباره هدف، مورد مصرف و دیگر تصرفات در آن باشد که به شرط‌های دهگانه معروف است. حق نظارت، مدیریت عالی نیز از آن اوست که هم خودش مستقیماً می‌تواند متولی شود و هم آن که کسی را مشخص کند. اما در خصوص مدیریت اجرایی وقف که به اموری همچون به کار انداختن اموال وقفی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و کسب درآمد می‌پردازد، باز خود او اگر توانایی داشته باشد می‌تواند متصدی شود، وگرنه متخصصی را به این کار می‌گمارد. اما واقعیت امر این است که دولت در قالب سازمانی به نام سازمان اوقاف متولی اوقاف شده است. این سازمان با تأسیس ادارات فرعی مانند سازمان هیئت الاوقاف المصریه مدیریت اجرایی موقوفات را بر عهده دارد. شایان ذکر آنکه حتی اگر قانون وقف هم اجازه دهد واقف حق نظارت داشته باشد، باز هم فقط برای او چنین حقی را مشخص می‌کند و نه دیگری، و پس از او نظارت به وزارت اوقاف منتقل می‌شود و وزیر اوقاف حق تغییر مصرف وقفی را که واقف مشخص کرده است دارد. این وضعیت از سوی مخالف احکام فقهی وقف است و از سوی دیگر با مبانی علمی مدیریت نیز ناسازگار است، چرا که شاهد بودیم دولت در مدیریت بخش اقتصاد شکست خورد و به خصوصی سازی دست زد. با این حال همچنان پروژه‌های وقفی که از کشاورزی و صنعتی گرفته تا خدماتی و مسکونی و مالی را در بر می‌گیرد و تنوع فراوان دارد برای خود باقی گذاشته و برای اداره آنها مسئول تعیین کرده است. این مسئله سبب تضعیف مدیریت موقوفات و سوداوری آنها و حتی کاهش اقبال مسلمانان به انشاء وقف‌های جدید گشته است، زیرا معتقدند وقف یک امر دولتی شده است. اما در نظام‌های غربی مسئله بر حسب نوع مؤسسه‌ای که مدیریت وقف را بر عهده دارد متفاوت است. در مؤسسات خیریه خصوصی، واقف یا ورثه او مدیریت عالی را در دست دارند و با همکاری هیئت امنا به عنوان رئیس شورای مدیریت کار می‌کنند. گاهی هیئت امنا به ویژه در مؤسسات قدیمی که زمان طولانی از شکل‌گیری آنان گذشته است، کسان دیگری را نیز در جرگه خود وارد می‌کنند. اما در خصوص سازمان‌های خیریه عامل منفعه که منابع آنها از کمک‌های مردم تأمین می‌شود، واقفان شرایط را تعیین می‌کنند و خود نیز جزء شورای مدیریت اداره در می‌آیند. در این میان مدیریت اجرایی سرمایه‌گذاری‌ها یا به اداره‌ای متخصص در داخل خود مؤسسه واگذار می‌شود یا خارج آن، مانند یکی از مؤسسات خیریه پشتیبان، یا در خصوص اوراق بهادار به یکی از شرکت‌های دارای تجربه در امور مالی. اما درباره هزینه‌ها، یا خود مؤسسات این کار را بر عهده می‌گیرند و یا درآمدهای حاصل از موقوفات را به سازمان یا جمعیت خیریه یا یک سازمان غیر انتفاعی می‌سپارند تا در همان مواردی که وقف صورت گرفته است هزینه کند. جیم، نقش دولت در مدیریت اوقاف. چنان که گذشت، این دولت است که مدیریت عالی و اجرایی وقف را در دوران معاصر بر عهده دارد و این امر مخالف با اصول فقهی و مبانی مدیریت است. همچنین اجازه یا عدم اجازه برای انشاء وقف نیز در دست دولت است و عجیب آنکه دولت‌ها برای پاره‌ای از وقف‌هایی که صورت می‌گیرد رسماً مالیات می‌گیرند. اما در نظام‌های غربی مشابه نقش دولت‌ها در وقف به طور خلاصه چنین است: صدور اجازه برای ایجاد مؤسسات خیریه‌ای که با اموال وقفی کار می‌کنند، نظارت بعدی بر اقدامات وقفی از طریق سازمان‌های متخصص، معاف کردن اقدامات وقفی از مالیات و نیز بخشودگی مالیاتی وقف کنندگان از مالیات به وسیله کم کردن مقدار کمک‌هایشان از درآمدی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، کمک مالی به برخی اقدامات وقفی و اقدام خود حکومت به انشاء برخی موقوفات و واگذاری مدیریت آن به کادر متخصص و خبره. دال، مؤسسات پشتیبان. و چه تمایز نظام‌های غربی وجود سازمان‌هایی است که داوطلبانه و در همه ابعاد، اعم از مشاوره، آموزش، اطلاعات، سرمایه‌گذاری، تبلیغ و جذب کمک کنندگان و خیران به مؤسسات و بنیادهای خیریه کمک می‌کنند. و از آنجا که استانداردهایی برای ارزیابی فعالیت مؤسسان خیریه وجود دارد، مؤسسات پشتیبان کار ارزیابی را نیز انجام می‌دهند و مؤسسات خیریه را بر این اساس درجه بندی هم می‌کنند. حتی بالاتر از این، گاهی بانک‌هایی اختصاصاً برای اقدامات خیر تأسیس می‌شوند که با گرفتن اموال و کاربست آنها در سرمایه‌گذاری‌ها، سود حاصل را در موارد خیری که صاحب مال تعیین کرده است هزینه می‌کنند. ه. آگاه کردن مردم از ثمرات نیکوکاری. اعمال خیر از جانب مردم و برای مردم است. از این رو خود آنها باید در آن مشارکت داشته باشند. بدین منظور مؤسسات و بنیادهای خیریه مستمراً با تبلیغ و تبیین مسائل مربوط به وقف مردم را از آن آگاه و به آن تشویق می‌کنند. اما متأسفانه در جوامع اسلامی این کار صورت نمی‌گیرد. دلیل این سخنم آن است که موقوفات جدیدی ایجاد نشده است. در مقابل، یکی از مهمترین عوامل موفقیت اعمال خیر در غرب همین آگاهی بخشی مستمر به مردم است که از آنها دعوت می‌شود در اعمال خیر مشارکت داشته باشند. این آگاهی بخشی نیز از طریق همه رسانه‌ها و با جدیدترین تکنیک‌ها صورت می‌گیرد، چنانکه در سایت‌های مؤسسات پشتیبان و مؤسسات خیریه فراخوان مستمری را خطاب به نیکوکاران و خیران می‌بینیم که از اهمیت دینی و اجتماعی کمک‌های خیریه سخن می‌گویند و بازدیدکنندگان را راهنمایی می‌کنند. این سایت‌ها با طراحی بخش‌هایی مانند پاسخ به پرسش‌های مکرر FAQ، فهرست موارد نیازمند کمک‌های خیر، راهنمای داوطلبان اعمال خیر، بیان شیوه‌های کلاهبرداری در قالب درخواست کمک‌های خیرخواهانه و دیگر راهنمایی‌ها که به فزونی اقدامات خیر در میان شهروندان منجر شده است، در این راستا گام برمی‌دارند. 2. ابعاد مالی. مهمترین موارد مربوط به این ابعاد به قرار ذیل است. الف موقوفات. 1. ایجاد موقوفه. پیدایش وقف در اسلام نخست به صورت مالی بود که مسلمانان آن را به عنوان صدقه و به قصد ثواب و پاداش می دادند. در پول دادن چندین نفر می توانند مشترک باشند و از نظر فقهی نیز تعدد وقف کنندگان در یک مورد خاص و نیز یک موقوفه برای مقاصد گوناگون جایز است. این چیزی است که در نظام‌های غربی رایج است. در مؤسسات خیریه خاص یک شخص یا یک خانواده یا یک شخصیت حقوقی، شرکت یا کارخانه پولی می‌دهند. بنیاد فورد، راکفلر و خیریه بیل گیتس چنین است. اما در مؤسسات خیریه عام توده مردم کمک می‌کنند. برخی از دولت‌ها هم موقوفات و صندوق‌ها و بنیادهای خیریه تأسیس می‌کنند. در این میان بنیادهای خیریه هم از منابع خود موقوفاتی را ایجاد می‌کنند. 2. انواع اموال موقوفه. به اجماع فقها در مال موقوفه شرط است که اصل مال باقی بماند و بتوان از آن بهره برد. بنابراین چیزهایی مانند غذا که در حین بهره برداری اصلش نیز از بین می رود قابلیت وقف ندارد. اما اموالی که می توان وقف کرد دایره گسترده‌ای دارد. از جمله اموال غیر منقول، مستغلات، اعم از زمین و ساختمان. اصل در مال موقوف نیز همین هاست. اموال منقول، مانند ماشین، دستگاه و کتاب. همه فقها و حنفیه با شرایطی وقف این مورد را جایز می دانند. مسکوکات، این مورد اختلافی است. حنفیان متقدم بجز زفر، شافعیان و یکی از حنبلی ها وقف مسکوکات را جایز نمی دانند، زیرا با خرج کردن اصل آنها از بین می رود. اما مالکی ها و حنفی های متأخر با مستند روایی از احمد حنبل که ابن تیمیه نیز آن را پذیرفته است وقف مسکوکات را جایز دانستند، زیرا مالی است که از آن استفاده می شود و بقاء اصل کاغذی یا فلزی آن مهم نیست، بل مهم به کار گرفتن آن است که از طریق مضاربه یا قرض الحسنه صورت می گیرد. منافع، مالکی ها آن را جایز می دانند. مثالش هم آن که واقف منفعت خانه ای را با اجاره دادن آن به دست آورد و سپس آن را برای اسکان بی خانه ها وقف کند. صورت دیگر آن که مالک منفعت مستغلات یا زمین های کشاورزی یا ساختمانی را برای دیگران بلا عوض و در مدت زمانی خاص وقف کند. اما در نظام های غربی تمام اموالی را که از بین نمی روند و از اصل آنها سود برده می شود یا درآمدی را ایجاد می کنند می توان وقف کرد. چنانکه در تعریف عین موقوفه چنین آمده است. آن است که اعطا کننده آن شرط کرده است در آن تصرفی نشود و برای ایجاد درآمد باقی بماند و درآمدش در اهداف خیر به کار رود. بر اساس این دیدگاه اموالی که وقف می شود همه چیز می تواند باشد. مسکوکات و معادل‌های آنها مانند حساب‌های سپرده، اوراق بهادار، سهام، مستغلات، دارایی‌های شخصی مانند ماشین، جواهرات، همچنین منافع و اقدامات داوطلبانه یا کار کردن افراد به صورت مجانی در نهادهای خیریه که ارزش آن بر اساس اجرت المثل تعیین گشته، در دفاتر ثبتی به عنوان منبع درآمد مؤسسه ثبت می‌شود. این مورد اخیر به شکل فراوان تحت عنوان اقدامات داوطلبانه رواج دارد. 3. سود وقف و تصرف در آن. مقصود درآمد ناشی از بکار انداختن وقف در سرمایه گذاری های اقتصادی است که پس از کسر مخارج و هزینه های صورت گرفته برای سرپا نگه داشتن موقوفه و حفظ قدرت تولیدی آن یا قدرت پولی آن اگر مورد وقف مسکوک باشد باقی می ماند. این سود خالص در مواردی که واقف مشخص کرده است مصرف می شود یا با آن سرمایه گذاری می شود تا زمان مصرف آن برای مستحقانش فرا رسد. شایان ذکر آنکه برخی از فقها وقف مقداری از سود را هم البته با شرایط خاص جایز دانستند. اما در نظام‌های غربی مصرف درآمدهای ناشی از وقف شکل‌های گوناگونی دارد که در ذیل ذکر می‌شود. صورت وقف مقید آن است که درآمدهای ناشی از وقف در موردی که واقف مشخص کرده است مصرف می‌شود و عدول از آن بدون اذن او جایز نیست. صورت وقف غیر مقید آن است که واقف دست مدیریت مؤسسه خیریه را باز می‌گذارد تا درآمدها را در اهدافی که دارد مصرف کند. صورت وقف بر نفس آن است که واقف شرط می‌کند درآمدهای ناشی از وقف تا زمان حیات از آن او باشد و پس از فوت صرف امور خیریه شود. صورت وقف جزئی آن است که واقف شرط می‌کند بخشی از درآمدهای ناشی از وقف را تا زمان حیات مالک باشد و پس از فوت صرف امور خیریه شود. صورت وقف سود آن است که مدیریت مؤسسه خیریه بخشی از سود وقف غیر مقید را وقف می کند. صورت شبه وقف وقفی است که در آن واقف عدم تصرف در اصل موقوفه را شرط نمی کند و به مؤسسه خیریه اجازه می دهد همه یا بخشی از آن را در راستای اهداف خود مصرف کند. ب. بهره برداری از موقوفه بهره برداری از وقف یا از اصل آن است مانند وقف مسجد یا ساختمانی برای اسکان فقیران و یا از سودی است که با سرمایه گذاری به دست آمده است و برای افراد مستحق مشمول وقف مصرف می شود. ما آنچه را مربوط به سرمایه گذاری و بهره برداری از موقوفه است در طی دو نکته توضیح می دهیم. نکته نخست ضوابط بهره برداری از موقوفه. از نظر فقهی مال وقف در دست ناظر امانت است و او باید از آن محافظت کرده به شیوه ها و روش های مناسب به کار گیرد تا هدف مورد نظر یا تحقق بالاترین سطح سود ممکن در کنار حفظ اصل موقوفه تأمین شود. کتاب های فقهی سرشار از مطالبی است که واجبات ناظر را مشخص می کند و البته همه آنها در راستای حفظ اصل وقف و تحقق درآمد مناسب است. در نظام‌های غربی مجموعه ضوابطی برای بهره برداری از موقوفه وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است. بالا بردن درآمد مالی در دراز مدت در سطح قابل قبول و بدور از ریسک. سپردن مدیریت سرمایه‌ها به کادر متخصص اگرچه از بیرون مؤسسه باشند. حفظ اصل موقوفه با نگهداری و بازسازی و حفظ ارزش پولی آن اگر مسکوکات باشد. پایین آوردن ریسک در سرمایه گذاری و به ویژه تنوع بهینه سرمایه گذاری ها. کاهش مخارج اداره وقف که در عمل میان 2% تا 15% درآمد هاست. این نسبت مطابق با استانداردهای مربوط به کارآمدی سازمان ها و ردبندی آن هاست. نکته دوم شیوه های بهره برداری و سرمایه گذاری با توجه به اینکه در طول تاریخ اسلامی بیشتر موقوفات به شکل اموال غیر منقول بوده از این رو شیوه بهره برداری از آنها به صورت اجاره و گاهی هم در خصوص زمین های کشاورزی با زراعت بر روی آن بوده است. در دوران کنونی و پس از ظهور بنیادهای مالی اسلامی که اموال خود را با شیوه های مبتنی بر عقود شرعی مانند مشارکت یا سرمایه گذاری مشارکتی، مضاربه، اجاره، بیع سلف یا پیشخرید و پیشفروش، استثناء یا سفارش ساخت کالا، مرابحه یا قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده و اوراق بهادار به کار می اندازند و نیز با پدید آمدن بازار مالی اسلامی برخی از مؤسسات وقفی که البته شمار آنها اندک است از این شیوه ها در سرمایه گذاری استفاده می کنند. اما در نظام های غربی با توجه به اینکه اغلب وقفیات به صورت مسکوک و پول است برای به سود رساندن آنها از شیوه های نو استفاده می شود یا با مشارکت در اصل اموال یا در مستقلات با ساخت یا خرید و سپس فروش یا اجاره دادن آنها و یا به صورت اوراق مالی اعم از سهام و صندوق های سرمایه گذاری و به ویژه صندوق های ذخیره و سپرده های بانکی. در گزارشی در این خصوص چنین آمده است: در سال گذشته سازمان‌هایی که در صندوق‌های ذخیره سرمایه‌گذاری کرده‌اند از سازمان‌هایی که بیشتر اموالشان را در سهام و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کردند یا به صورت نقدی درآوردند سود بیشتری بردند. قابل توجه آنکه این شیوه‌ها از نظر شرعی هم اشکالی ندارد مگر آنهایی که آمیخته با ربا هستند. سوم، ابعاد حسابرسی و نظارتی وقف. حسابرسی وقف بسیار مهم است، زیرا علاوه بر آن که از مال موقوفه محافظت کرده، نحوه تصرف در آن را تنظیم می کند. اطلاعاتی را نیز فراهم می کند که بر اساس آن بتوان از کارآمدی وقف و میزان موقوفات آگاهی یافت. از این روست که مدیریت موقوفات بسیار نیازمند حسابرسی است که البته بر طبق موازین استاندارد صورت بگیرد. در وقف اسلامی با توجه به آنکه زیر نظر دستگاه‌های دولتی است، نظام حسابرسی دولتی نیز جریان دارد که ماهیتاً برای حسابرسی موقوفات مناسب نیست. علاوه بر آنکه فهرست‌های مالی حسابداری نیز به اطلاع مردم نمی‌رسد. با اینکه ارائه گزارش و بیان تصرفات صورت گرفته در اموال موقوفه از وظایف اصلی حسابداری است. اما در نظام‌های غربی حسابرسی وقف بسیار پیشرفته است و به قرار ذیل است. الف، وجود نظام حسابرسی مخصوص وقف که بر اصول ذیل مبتنی است. 1. جدا کردن حسابرسی از مال اصلی وقف شده و حسابرسی از درآمد و سود آن و تهیه فهرست‌های مالی برای هر کدام به صورت جداگانه و بر این اساس که ملکیت مال موقوفه غیر از ملکیت سود آن است. 2. جدا کردن حسابرسی وقف غیر مقید از وقف مقید که از یک واقف و با هدف معین یا شرایط خاص است. ب. وجود معیارها و ضوابط حسابرسی از طرف سازمان‌های حرفه‌ای متخصص در حسابداری وقف که تمام بنیادهای وقفی برای یکسانسازی اعمال حسابداری به مراجعه به آنها متعهدند. جیم، بررسی حسابهای وقف به وسیله مراجع حسابرسی خارج از مؤسسه و برخی دفترهای حسابرسی که بنیادهای وقف داوطلبانه به آنها مراجعه می کنند. دال، شفافیت و وضوح گزارش‌های مالی اوقاف و انتشار آنها در روزنامه‌ها و اینترنت، به طوری که برخی سایت‌های مؤسسات پشتیبان جزئیات فهرست‌های مالی مؤسسات خیریه را هم منتشر می‌کنند. گزارش‌های مالی به صاحبان این بنیادها ارائه می‌شود و می‌دانیم که مردم صاحبان این بنیادها هستند، خواه در زمره داوطلبان باشند و خواه از جمله مستحقان کمک‌های وقفی. از آنچه گفتیم مشخص می‌شود که قواعد مدیریت سازمانی و مالی در فقه اسلامی موجود است، اما در عمل اجرا نمی‌شود. از آن سو نظام‌های غربی با استفاده از شیوه‌های سازمانی و مالی سالم مشابه آنچه را در فقه اسلامی آمده است به اجرا در می‌آورند. این سبب می‌شود که اعمال خیر در غرب قوی و کلان باشد که در مبحث سوم به تفصیل از آن سخن خواهم گفت. مبحث سوم، وضعیت کنونی وقف اسلامی و نظام‌های غربی مشابه. مبحث کنونی به پرسش‌های ذیل پاسخ می‌گوید: وضعیت کنونی وقف اسلامی چیست؟ وضعیت وقف در نظام‌های غربی مشابه چیست؟ علل تفاوت میان این دو در کجاست؟ اموری که می‌توان در نظام‌های غربی مشابه از آن استفاده کرد تا تحرک و نشاطی به وضعیت وقف اسلامی داده شود چیست؟ پاسخ به پرسش‌های فوق در ذیل خواهد آمد. اول، وضعیت کنونی وقف اسلامی. با وجود اهمیت وقف و نقش آشکار آن در تقویت تمدن اسلامی در هنگام شکوفایی‌اش، متأسفانه وضعیت کنونی در همه کشورهای اسلامی نشان دهنده ضعف شدید و کم فروغ شدن این نهاد در زندگی مسلمانان است. مهمترین ویژگی‌های وضعیت کنونی چنین است. الف، دخالت دولت. این دخالت در ابعاد مختلفی است. 1. تسلط حکومت بر اموال وقفی. 2. مدیریت دولتی وقف. 3. تحمیل مالیات و عوارض بر پاره اقدامات وقفی در برخی از کشورها. ب. قوانین وقف. قوانین متعددی در برخی از کشورها برای سازماندهی اوقاف صادر شده است، ولی بسیاری از آنها با ماهیت وقف که یک اقدام غیر دولتی است منافات دارد و بالعکس سبب تقویت تسلط حکومت بر وقف گشته، انشاء موقوفات جدید برای مسلمانان را با مشکل مواجه ساخته است. در برخی از کشورهای اسلامی هم اصولاً قوانینی برای وقف وجود ندارد. جیم، توقف انشاء موقوفات جدید. ملاحظه می شود نسبت زیادی از موقوفات فعلی از ماترک گذشتگان است و به ندرت اتفاق افتاده است مسلمانان به انشاء موقوفات جدید دست زنند. این امر هم نتیجه وضعیتی است که از تولیت وقف توسط دولت به وجود آمده است و بسیاری معتقدند وقف برخلاف ماهیت آن که یک اقدام شخصی و غیر دولتی است، یک عمل دولتی شده است. دال، ناچیز بودن درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری های وقفی. این امر به سبب مدیریت دولتی است که ناکارآمدی آن در مدیریت شرکت‌های بخش عمومی ثابت شده است. با این حال، همچنان پروژه‌های وقفی را که ده‌ها میلیارد جنیه مصری تخمین زده می‌شود در دست دارد. ه. از بین رفتن اصل موقوفات به خاطر دست‌اندازی سوداگران. این امر به واسطه تبانی با برخی از کارمندان بی تقوای اوقاف در طول سالیان دراز صورت گرفته است. این علاوه بر آن است که آماری دقیق از اوقاف وجود ندارد و سند برخی از موقوفات هم گم شده و یا از بین رفته است. همچنین شیوه های مدیریت و بهره برداری که نوعی انحصار طلبی را در آن می‌بینیم در تلف شدن بسیاری از اموال وقفی نقش داشته است. قانون تبدیل سند موقوفات به علاوه تخریب برخی از رقبه های اوقاف هم در این امر بی تأثیر نبوده است. واو، دامنه تنگ موارد مصرف به خاطر اعطای حق تغییر مصرف موقوفات به وزیر اوقاف. این امر سبب شده است مصرف وقف تابع رویکردهای سیاسی و نه نیازهای اجتماعی باشد. علاوه بر این، موارد جدیدی نیز بر موارد مصرف سابق وقف اضافه شده است. ماننده مطالعات درباره ایجاد و توسعه فناوری در کشور، احداث دانشگاه، حفظ حقوق مدنی شهروندان که در دوران شکوفایی وقف وجود نداشته و هیچ کس هم اکنون بر این امور وقفی انجام نداده است. ز. نبود شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت مال وقف و تصرف در درآمدهای موجود. این امر سبب کاهش رغبت هموطنان برای انشاء موقوفات جدید شده است. همچنین موجب کاهش نظارت مردمی بر مدیریت وقف و درآمدهای آن شده است. ه. توجیه نبودن مسلمانان در خصوص اهمیت وقف و نیاز مبرم به آن در دوران معاصر. در این خصوص مبلغان و علما کوتاهی کردند و در رسانه‌های جمعی مختلف هم اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت در این باره مطلبی بیان نمی‌شود. تا گسست میان وقف و انجمن‌ها و بنیادهای خیریه. واضح است که وقف در اصل برای حمایت از نهادهای آموزشی، بهداشتی یا اجتماعی به وجود آمد، ولی از آغاز قرن 20 میلادی تا نیمه آن، همان هنگام که دولت‌ها دست روی اوقاف گذاشتند، رابطه میان وقف و این نهادها قطع شد. این در حالی است که واقفان و متولیان اصلی وقف به خاطر ارتباط مستقیمشان با مردم بهتر می توانند بر موقوفات نظارت داشته، عائدات و درآمد آنها را در عرصه‌های مورد نیاز هزینه کنند. البته از انصاف به دور است اگر نگوییم نشانه‌هایی اگر چه کم فروغ در برخی از کشورها به چشم می‌خورد که می‌کوشند علل تضعیف کننده وقف اسلامی را از بین ببرند و وقف و نقش مهم آن را دوباره احیا کنند. این نشانه‌ها به قرار زید است. 1. تجربه تأسیس صندوق‌های وقف در برخی از کشورها مانند کویت، عربستان، قطر و امارات. 2. تجربه سهام وقف به عنوان وسیله‌ای برای تجمیع اموال جهت تأسیس موقوفات جدید در برخی از کشورها مانند عمان، قطر، کویت و امارات. 3. وجود برخی بنیادهای خیریه کمک کننده به افراد و دیگر مؤسسات. بنیاد امیر سلطان ابن عبدالعزیز در عربستان، بنیاد شیخ زاید بن سلطان در امارات، بنیاد عبدالحمید شومان در اردن و بنیاد خیریه اقرع تأسیس شده به دست گروه تجاری دلت البرکه از این بنیادها به شمار می روند. 4. تأسیس هیئت جهانی اوقاف در بانک اسلامی توسعه در جده. 5. تأسیس دبیرخانه عمومی اوقاف در کویت. این وضعیت کنونی وقف در جهان اسلام است که دارای پاره‌ای نقاط ضعف است و از انجام وظیفه مورد انتظار قاصر است. اکنون ببینیم وقف در نظام‌های غربی چگونه است. 2. وضعیت وقف در جهان غرب. بدون تردید اعمال خیر در غرب و به طور خاص وقف در گستره وسیع و حجمی بزرگ رواج دارد و نقش بزرگی را در زندگی ساکنان آن خطه ایفا می کند. ذیلاً شواهد سخنم را ذکر می کنم. الف، در غرب سازمان‌های غیر دولتی Non-Government Organization یا سازمان‌های غیر انتفاعی Non-Profit Organization وجود دارند که بر اساس هدف و استفاده کنندگان از آنها به گونه های زیر تقسیم می شوند. سازمان های خیریه. این سازمان ها خدمات خود را به صورت مستقیم یا از طریق شوراهای مردمی به توده مردم ارائه می کنند تا اسباب آسایش و رفاه اجتماعی طبقات فقیر جامعه را فراهم کنند. این سازمان ها بر حسب منابع یا عام هستند و یا خاص. سازمان های خیریه عام سازمان هایی هستند که در منابع مالی خود به کمک های مردمی تکیه دارند و معمولاً به افراد کمک می کنند. سازمان ها، بنیاد های خیریه خاص، درآمدشان را از ثروتمندان به دست می آورند. خواه یک فرد یا یک خانواده و یا یک شرکت و معمولاً کمک هایشان را به سازمان ها و جمعیت های خیریه می دهند. بنیاد های آموزشی یا بهداشتی خدماتشان را در مقابل دستمزد انجام می دهند و تأمین منابع مالیشان علاوه بر آنکه از طریق ارائه خدمات و گرفتن دستمزد است، با اقدامات داوطلبانه مردم نیز تأمین می شود. معروفترین این بنیادها دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هستند. سازمان‌های اجتماعی مانند باشگاه‌ها، سندیکاها و اتاق‌های بازرگانی. منابع مالی این سازمان‌ها را اعضا و کسانی که از خدمات آنها استفاده می‌کنند تأمین می‌نمایند. این سازمان‌ها در منابع مورد نیازشان بر وقف و کمک‌های خیریه و تلاش‌های داوطلبانه تکیه دارند. از این رو می‌توان با شناخت حجم این کمک‌ها و تعداد این سازمان‌ها به اهمیت وقف در جهان غرب پی برد. به عنوان مثال، شمار این سازمان‌ها در ایالات متحده آمریکا حدود 1,418,445 است که شامل 850,455 سازمان خیریه، 463,714 سازمان خیریه خاص و 104,276 سازمان مربوط به قشر خاص است. سندیکاها، باشگاه‌ها و موارد دیگر. در انگلستان تا سال 2005 میلادی حدود 200,000 سازمان خیریه وجود داشته و در کانادا 80,000 سازمان وجود دارند. ب. برای تایید اهمیت وقف و وضعیت شگفت‌انگیز آن در جهان غرب، برخی از ارقام را ذکر می‌کنیم. 1. در لیست ثروتمندترین بنیادهای خیریه خاص در جهان که در اصل از وقف مال یکی از ثروتمندان و تأسیس بنیادی خیریه به نام او به وجود آمده است، می‌بینیم که حجم وقف در این نوع بنیادها در سال 2005 میلادی به حدود 177.5 میلیارد دلار رسیده است که 17.8 میلیارد دلار آن از دو مؤسسه دانمارکی، 31.3 میلیارد دلار آن از دو بنیاد سوئدی، 16 میلیارد دلار از بنیادی انگلیسی و 112.4 میلیارد دلار آن از 14 بنیاد آمریکایی است که در رأس آنها بنیاد خیریه بیل گیتس قرار دارد که حجم اموال آن 26.8 میلیارد دلار است. 2. وقف یکی از منابع درآمدی مهم بسیاری از دانشگاه‌های غربی است. میزان وقف برای حدود 50 دانشگاه در آمریکا در سال 2004 میلادی 132 میلیارد دلار بوده است که قطعاً بیشتر از اموال وقفی تمام کشورهای اسلامی است. در رأس این دانشگاه‌ها دانشگاه هاروارد نخستین دانشگاه در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارد که موقوفات آن به 22.6 میلیارد دلار می‌رسد و کمترین میزان وقف را هم دانشگاه میشیگان دارد که 1.49 میلیارد دلار است. جیم، نگرش ساکنان غرب به اهمیت مشارکت در اعمال خیر روز به روز در حال افزایش است، زیرا آمارها در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که مشارکت افراد در کمک‌های خیر در سال 2004 میلادی 190 میلیارد دلار از مجموع 250 میلیارد دلار بوده و حدود 76% آن را تشکیل می‌دهد. این درصد 4.1% افزایش نسبت به سال 2003 میلادی دارد. گسترش نگرش مثبت به وقف آنجا خود را نشان می‌دهد که می‌بینیم بین 70-80% آمریکایی‌ها در اعمال خیر سهیمند و به طور متوسط هر شهروند 2.3% درآمد خود را صرف امور خیریه می‌کند. این میانگین از 3.1% افراد دارای درآمد بالا و 1% افراد دارای درآمد پایین به دست آمده است. دال، موارد مصرف اموال در بنیادهای خیریه غرب نیز به شکل منظم و به صورتی است که در تحقق رفاه و کمک به تهیدستان و محرومان تأثیر ویژه دارد. درصد بهره‌مندی مؤسسات از کمک‌های خیریه در درجه نخست از آن سازمان‌های دینی است، سپس نهادهای آموزشی و نهایتاً سازمان‌هایی که خدمات بشر دوستانه ارائه می‌دهند. مصرف عایدات وقفی هم یا مستقیماً به افراد داده می‌شود که این امر در سازمان‌های خیریه عام صورت می‌گیرد و یا با دادن مبالغ هنگفت از سوی بنیادهای خیریه خاص به دیگر سازمان‌ها و بنیادهای خیریه. نتیجه 1. نظام وقف به همان مفهوم متداول در فقه اسلامی در غرب نیز وجود دارد و بر اساس کمک‌های داوطلبانه یا صدقات مالی صورت می‌گیرد، با این شرط که در اصل آن تصرفی نشود و از منافع و درآمدهای آن برای اهداف مورد نظر واقف یا واقفان استفاده شود. اصطلاحات معادل وقف نیز بر دو گونه است. پاره‌ای از آنها فقط بر وقف صدق می‌کند که آن اندومنت است و برخی هم برای وقف و هم برای معانی دیگر به کار می‌روند که آن فوندیشن و تراست است و هر کدام نیز یکی از سویه‌های وقف را در بر می‌گیرد. 2. ویژگی وقف اسلامی آن است که سابقه بیشتری از نظیر غربیش دارد. همچنین قواعدی فقهی حقوقی دارد که انگیزه ها و اهداف وقف را به طور دقیق مشخص می‌کند. 3. نهاد وقف در اسلام نقشی بزرگ در تاریخ اسلامی و حمایت از تمدن اسلامی داشته است، اما وضعیت موجود آن در بعد اجرایی از نقاط ضعف متعددی رنج می‌برد که آن هم یکی به سبب دخالت دولت در مدیریت آن است و دیگر توجیه نبودن مسلمانان از ثمرات مهم وقف و موارد جدید مورد نیاز. 4. وضعیت کنونی نهاد وقف در جهان غرب از بعد عملی وضعیت خوبی است، به طوری که علاوه بر داشتن سازماندهی و مدیریت کارآمد، اقبال مردم و نگرش مثبت به آن نیز زیاد است. 5. برای تصحیح روند وقف در جهان اسلام باید در درجه نخست به احکام فقهی مقید بود. سپس از نهاد وقف در غرب به ویژه در عرصه سازماندهی، مالی، اداری، حسابرسی، کیفیت مصرف و اطلاع رسانی شفاف بهره گرفته. 6. به تحقیقات و نوشته های جدید در موضوع وقف نیاز است تا پرداختن به وقف از حالت بیان گزارش تاریخی و احیای متون تراثی بیرون آمده، موضوعاتی مانند سازماندهی اداری، مالی و حسابرسی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.